يدمغه فإذا هو ظاهر ولكم الويل مما تصفون. بحث آیات قبلی از 11 تا 15 که از وکم قسمنا شروع می شد عرض کردیم یک داستان کلی قرآنیه که می‌فرماد چقدر از روستاهای رو اجتماعات بشری رو شکست دادیم به خاطر ظلمی که مرتکب شده بودن، تا به اونجایی که فرمود حتی جعلناهم حسیدن خامدین، همه آنها را درو شدگانی خاموش قرار دادیم. بعد فرمود و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما لاعبین، ما آسمان و زمین و آنچه در بین آن است برای بازی نیافریدیم، یعنی از روی بازی نیافریدیم. عرض کردیم که لعب که به معنی بازیه مجموعه امور قانونمندیه که هیچ سود و زیان حقیقی در بر نداشته باشه. بازی مثل بازی فوتبال، بازی والیبال که یه سری قاعده و قانون داره اما هیچ سود و زیان حقیقی در بر نداره. میفرماد ما این نظام عالم رو به لعب نیافریده ایم، یعنی این دارای یک قوانین حقیقیه نظام عالم. در جای دیگه میفرماد و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما باطلا، ما آسمان و زمین و آنچه در بین آن است به باطل نیافریده ایم. باز در جای دیگه میفرماد ما آسمان و زمین و اینها را نیافریدیم الا بالحق، به حق آفرینش شده اند آسمان و زمین. یعنی این نظام آفرینشی که شما میبینید اینجور نیست که یک امر بازیچه‌ای باشه که شما بخواید به بازی بپردازید، بلکه یک معادی در انتظار شماست. اگر بازی بود ما می آفریدیم زندگی می کردید می مردید دوباره می آفریدیم زندگی می کردن می مردن، اما اینجور نیست، بلکه شما یک معادی دارید، یک ملکوتی دارید، یک حقیقتی دارید و خود این نظام عالم یک ملکوت و حقیقتی داره. که شما باید متوجه این نظام باشید. خوب دقت بفرمایید عزیزان، به خاطر اینکه آیه بعدی که میفرماد لو اردنا ان نتخذ لحوان لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلین، می‌فرماد اگر ما اراده لحو داشتیم، لحو گفتیم یعنی سرگرمی، اگه ما سرگرمی می‌خواستیم هر آینه آن را از نزد خیش اتخاذ می‌کردیم. ان کننا فاعلین، اگر ما بودیم انجام دهندگان. لو یعنی فرضاً، لو امتناعیه بهش میگن، مثل اینکه ما در صحبت‌های خودمون میگیم به فرض محال اگه اینجوری باشه، این لو همینه. میگه لو اردنا، اگر چنین بر فرض محال چنین چیزی ما اراده میکردیم که لحو اتخاذ کنیم، سرگرمی بگیریم برای خودمون، از نزد خیش سرگرمی میگرفتیم. این کن نافائلین، اگر چنین کنندهی بودیم. این آیه به قول علمای علم تفسیر میگن از آیاتیه که معرکه آراه، یعنی خیلی نظریاتی داده شده در مورد لحو، که لحو در مورد خدا صادق نیست. چرا صادق نیست؟ بحثایی که در این زمینه هست و اینکه از این آیه چی میخواد بگه. حضرت علامه طباطبایی در تفسیر المیزان چندین نظریه رو مطرح میکنن، از یعنی چندین قول از اقوال مفسرین رو میارن و نقد میکنن. خیلی هاشو میگن که اصلا اینا باطله، یعنی درست نیست. بعضیش درسته ولی مربوط به آیه نمیشه، با سیاق آیه نمیخونه. مثلا یکی از مواردش که باز بهتر از بقیه است، گفتن مراد از لحو زن و بچه است، چون عرب به زن و فرزند میگه لحو، لحو و لعب، سرگرمی و بازی. میگن خداوند میگه اگه ما میخواستیم زن و بچه‌ای برای خودمون بگیریم، لاتخذناه من لدنا، از نزد خیش میگرفتیم، نه اینکه مثل شما که میگید مریم و عیسی زن و بچه خدا هستند که بیاییم از میان شما زن و بچه انتخاب کنیم مثلا. ولی خب چه ارتباطی داره این قضیه به ما قبل خودش یا به ما بعد خودش؟ حالا این تازه یکی از بهترین آرایی بود که گفتن. اما دنبال آیه، برای اینکه آیه رو خوب بفهمیم، گاهی وقت برای فهم آیه باید ببینی قبلش یا بعدش خداوند چی میفرماد، که اگر از اونجا نتونستی مطلب رو بفهمی، از آیه بعد پی ببری که اینجا چی میخواد گفته بشه. اگر ما میخواستیم لحو اتخاذ کنیم، از نزد خیش میگرفتیم، چی میخواد بگه؟ آیه بعدی میفرماد بل نقذف و بالحق علی الباطل فیدمقه فاذا هو ظاهر و لکم الویل مما تصفون، بلکه میافکنیم حق را بر باطل و باطل را نابود میکنیم و او نابود شونده است باطل، و وای بر شما از آنچه که وصف میکنید. اینجا برگشت میکنه به همون داستانی که اون داستان کلی که خوندیم با هم تفسیرشو، که خداوند فرمود چقدر از روستاهایی که هلاک کردیم، شکستشون دادیم، با شمشیر از دم شمشیر گذروندیم اونا رو به خاطر ظلمی که می کردن. ظلمشون هم خوشگذرانی هایی بود که می کردن. طرف میگه خب پس خداوند اینجا آمده بازی میکنه، یکی میزنه یکی میخوره، میگه این کارو کنی اینجوری میکنم، مثل زمین فوتباله، یه شوت میزنه یه شوت میخوره، میگه اگه شوت بزنی بهت شوت میزنم مثلا. میگه نه، اینجوری که شما فکر کردید نیست، این عالم نظاممنده، ما این عالم رو از روی بازی نیافریده ایم، این عالم نظام داره. حالا یه سری از نظامات این عالم رو شما میدونید، چیزهای خیلی ابتدایی و طبیعی رو، مثل اینکه شما میدونید پنبه کنار آتش محترق میشه، اینو همه میدونن. میدونید آب در 100 درجه به جوش میاد، اینو میدونید، این جزء نظام این عالمه دیگه. سنگ با این ضربه بخوره به شیشه میشکنه، جزء نظامات این عالمه. حالا یه سری نظامات دیگه ای داره این عالم که از شما مخفیه، از شما مخفی و پنهانه، یعنی با چشم قابل رؤیت نیست، یا چیز تجربی نیست که بتونی امتحانش کنی. اینها رو انبیا باید بیان به شما اطلاع بدن، و وقتی هم اطلاع میدن اگر گوش نکنی چوبشو میخوری. اگه گوش نکنی، چون این عالم به حق آفریده شده، باطل بر نمیداره، این عالم به حق آفریده شده باطل بر نمیداره. یه بار خدمت عزیزان عرض کردیم اسلام از سلامت، از سلام و سلامتی و سلم گرفته شده، درست مثل یک میدان مین که وسط این میدان مین یه معبر باز شده باشه. خب معبر میدان مین، اونایی که حالا تو منطقه بودن میدونن، دو طرف معبر رو یه نوارهایی میکشن، نوارهای براقیه که تو شب هم تقریبا نمایانه، برای اینکه طرف یه مرتبه اون کسی که تو معبر میره نره وسط میدان مین، و وقتی که میری وارد معبر میشی درست باید همون جایی حرکت کنی که اون علائم گذاشته شده، این ور تر بری پاد میره رومین، یعنی هیچ امنیتی نیست اون طرف خط. اون طرف خط اگر بری هیچ امانی نیست. خب یعنی یه لحظه بری و مرگه، چون شما هیچی نمیبینی که میدان مین زمین مثل این وره خاکه، ولی زیر اون خاک مین خوابیده. یه بار در منطقه مهران، نه منطقه‌ای که شیمیایی زد عراق چی بود؟ حلبچه. اون تپه‌های اطراف حلبچه، اونجا خط پدافندی بودیم که میدان مین بود، معبری داشت که از این وسط باید مثلا میرفتیم یه جایی آب میآوردیم با قاطر، یه مسافت نسبتا طولانی باید میرفتیم میآمدیم. این قاطرها هم بر اثر رفت و آمد راه رو یاد گرفته بودن، از تو معبر میرفتن خودشون میآمدن. یه بار که داشتیم آب میآوردیم، سوار قاطرم که بخواستیم بشیم، حالا اون موقع هم کوچیک بودیم، باید همون مبدأ یه جایی پیدا میکردیم میرفتیم بالای سنگی مثلا سوار میشدیم، ویلا دیگه وسط راه نمیشد سوار بشیم. همونجوری که سوار شدیم تو معبر میآمدیم، یه مرتبه این قاطر کچ کرد تو میدان مین. من با تمام قوا پریدم پایین، گفتم حالا رفت که رفت، من خودم نرم. نمیدونم حالا چی اتفاقی افتاد که سرشو کچ کرد تو میدان مین، ولی دوباره حالا برگشت، یعنی ما رو پیاده کرد دوباره برگشت. آدم وقتی میخواد میبینه داره میره تو میدان مین، اون ور محدوده هر کیه رها میکنه، هر کیه باید رها کنه، از تو محدوده نباید خارج بشن. پدرمه داره از محدوده خارج میشه، بره، من نمیرم. مگه میدان مین باشه میری وسطش؟ اسلام حدودی که برای ما مشخص کرده میگه تا موقعی که اینجا میری تو سلمی، در سلامتی، اون ور خط پاتو بذاری رفتی تو میدان مین. زنا، ربا، دروغ، غیبت، تهمت، قطع رحم و و و و و اینا همه صورت‌های ملکوتی داره، صورت‌های ملکوتی وحشتناک. یعنی هر عملی که ما داریم، هر عملی که انجام میدیم یه صورتی داره در ملکوت. کسی که اون عمل رو انجام میده با اون صورت ملکوتی باید محشور بشه. این مال آخرتش. تو خود دنیا، در خود دنیا مکافاتی داره که گریبانشو میگیره. روایت داریم میگه کسی که پدر خودش رو بکشه جوان مرگ میشه. کسی که پدر خودش رو بکشه، این جوان در جوانی میمیره، عمرش کوتاه میشه. حتی اگر به حق بکشه، به حق هم که بکشه عمرش کوتاه میشه. این یه قانونه تو این عالم. وحی شد به حضرت موسی، موسی زنا مکن. کسی که با ناموس کسی زنا کند با ناموسش زنا میشود. این یه قانونه، یه قاعده است. اون ور خطه، یعنی اون ور خط پاتو بذاری میره رو مین. تا موقعی که تو این معبر حرکت میکنی در سلامتی. خداوند میفرماد این عالم بازیچه نیست، قاعده داره، قانون داره، به لعب آفریده نشده که شما هر کاری بخواید انجام بدید. شما برای عبودیت و بندگی آفریده شده اید، نه برای خوشگذرانی. حالا خوشگذرانی رو گفتیم، ترجمه کردیم به چه معناست، مطرف به چه معناست. اسرافگریه که توسع در نعمت میده، هر جوری که میخواد لذت میبره، اینو میگن مطرف. این عالم قاعده داره، قانون داره. اگر ما عذاب میفرستیم، این نیست که از روی بازی انتقام بگیریم، از شما بگیم چون گوش نکردی به حرف من عذابت میکنم. این قاعده این عالمه. همون جوری که پنبه کنار آتیش آتیش میگیره، گناه کنی عذاب میاد سره، قاعده این عالمه. شما چرا خیلی چیزها رو نمیخوریم؟ خیلی چیزها رو نمیخوریم ما. چرا؟ میگیم برای نظام این بدن ما ضرر داره، چون این بدن ما یک نظامی داره. خداوند کنار دهن ما بینی قرار داده. برای چی؟ غذا رو که ور میداری داغه، میگه این غذا رو نمیشه خورد، دستتو میکشی کنار. غذای یخ مناسب بدن بر میداری، میاری بذاری تو دهنت، شامه استشمام میکنه، میگه این بوی بد میده، نباید داخل بدن بشه. غذای دیگه ای رو بر میداری، بوی بد نمیده، به دهن میذاری، میگه مزه بد داره، میگه این نباید وارد بدن بشه. چون این بدن یه نظامی داره، هر چیزی که بفرستی توش نمیشه که. سوسیس خوشمزه است، کالباس خوشمزه است، بله یه مرتبه قده سرطانی بدخیم از تو سر طرف میاد بیرون. چرا؟ به خاطر خوراکی که فرستادی تو بدنه. و الا قدیمی ها چرا سرطان نمیگرفتن؟ یا لااقل سرطان اینقدر نبود، اینقدر نبود سرطان، اینقدر جوانمیری نبود، اینقدر سکته نبود، به خاطر اینکه خوراکشون مصنوعی نبود. این عالم هم قاعده داره، قانون داره. هر کاری انجام بدی این انعکاسشو میبینی، چون این عالم از روی بازی آفریده نشده. تک تک کلماتی که میگی حساب و کتاب داره، تک تک کلماتی که میگی، هر امری که انجام میدی. تو نیکی میکن و در دجله انداز، که ایزد در بیابانت دهد باز. هیچ کار خوبی گم نمیشه تو این عالم، هیچ فعل بدی هم گم نمیشه، هیچ کس ندید، اما نظام عالم که دید جوابشو بر میگردونه بهت. این نظام قانونمنده. آقا این آقا زورش به من نمیکشه به هیچ وجه، زور بهش بگم به این زورت میکشه، به نظام عالمم میکشه. یه بار یه قضیه ای رو که آقایی که خودش شاهد بود اینو برای ما گفت و یک بارم برای عزیزان گفتم که یه آقایی بود خلاصه در بازار تهران خیلی وضع مرفهی داشت، خیلی درآمدی داشت، یعنی میگفت کارگر ماهی 2000 تومن حقوق میگرفت، این روزی 45000 تومن 50000 تومن درآمدش بود. کارگر ماهی 2000 تومن این روزی 50000 تومن درآمدش بود. کارگاهی داشت و یه خونه داشت نزدیک بازار که میرفت اونجا غذا میخورد، استراحت میکرد، کارهای خودش رو انجام میداد، میامد سر کارش. یه کارگر جوونی رو گفت فلانی من یه خونه دارم، شما اینجا غریبید، بیا تو این خونه من، من فقط ظهرا میرم یه غذا میخورم، مثلا یه نیم ساعتی استراحت میکنم میام، شما بیا تو این خونه بشین. کارگر اونجا بود. این آقا ظهرا میرفت اونجا، کارگره حالا تو شرکت کار میکنه، خانومش میامد، خانوم اون کارگر تازه عروسم بود جوون، برای این غذایی درست کنه، سرسوساتی درست کنه. و رفته رفته از این زن خوشش آمد. اسلام به ما میگه زن و مرد نامحرم زیر یک سقف در بسته سوم نفر شیطانه، سوم نفر شیطانه. رفته رفته خوشش آمد، به زنه گفت از این طلاقتو میگیرم زن خودم میشی. این زنم دید که تو این وضعش اوورد، اصلا پول پارو میکنه. تو دادگاه و این ور و اون ور و این آشنا و اون آشنا و کی حریفش میشد، طلاق زنه رو گرفت، عدهشم سر آمد، به عقد خودش در آورد. میگه این کارگر بیچاره آمد گفت حسن آقا، اسمشم حسن آقا بود، من نه زورم به تو میکشه، نه پولم به اندازه توه، نه قدرتم به تو میرسه، نه پارتی دارم، هیچیم به تو نمیخوره، اما یه خدایی تو این عالم هست. اینو گفت و رفت، گفت میسپرم به همون خدا، من که زورم به تو نمیرسه. میگه یک سال گذشت، خیلی هم رفیق داشت، یعنی رفیق منظورم از بزرگا و وزیر وزرا و وکیل وکلا و این آقا با خانومش میرن ماه عسل شیراز، اونجا مواد مخدر میگیره، هم برا خودش هم میگه یه مقدارش هم بدیم به رفیقامون دوستامون، خیلی ارزونه اینجا. چند کیلو میگیره جاسازی میکنه تو ماشینش، گیر میخوره، دست قدرت خداست. کی؟ درست وقتی که اون آقایی که اعدام میکرد اینا رو، آقای خلخالی اونجا بوده، میگیرنشو میارنشو، اصلا فرصت نمیکنه به جای زنگ بزنه، کسی رو واسطه کنه، قبل از هر اقدامی میکشنشو بالای دار. گفت یک سال نشد، یه وقت دیدیم گفتن فلانی رو اعدام کردن به خاطر همین قضیه، با اینکه آدمی بود که با پول همه چی رو میخرید. این عالم نظام داره، اینجوری نیست که هر کسی هر چی گفت رفت، هر کسی هر کاری کرد کرد. این عالم نظاممنده، روی عدله. خیلی مواظب حرکاتت باش، مواظب سکن. میگه این عالمو برای بازی نیافریدی، فکر نکن تو این عالم هر کاری میتونی انجام بدی. تو این عالم تو مسیری میتونی بری که اسلام بهت گفته، تو معبر میتونی بری، اونور معبر دیگه جهنمه، اونور معبر آتشه. ما بازی نمی کنیم که کسی کفر به ورز هلاکش کنیم، ظلم کنه عذابش کنیم. این نظام نظام حقه، نظام نظام حقه. این آیات پس برگشت میکنه به اون داستانی که تعریف کرد. ما نه دنبال سرگرمی هستیم، نه عالم رو از روی بازی آفریده ایم. حالا بت پرستا، مشرکین، اینها هم تا اندازه‌ای فهمیدن توی این عالم یه قوانینی حاکمه، حالا چه به توسط انبیا، توسط علما، توسط بزرگانشون. منطقه از اونجایی که انسان تعلق به ماده داره، هر چیزی رو میاره طرف عالم ماده. خب اینا فهمیدن این عالم نظاممنده، لذا آمدن برای خودشون بت درست کردن، گفتن این قانون داره دیگه. این عالم بدی میخواد به کسی برسه، خوبی میخواد به کسی برسه، برای خودشون بت‌هایی درست کردن. از این بت بخوایم بدی رو از ما دور کنه، از این بت بخوایم خوبی رو بیاره طرف ما. خداوند میفرماد اینا اینجوری نیست که تو از طرف خودت درست کنی. این خرافاتی که پیرزنها دیده در میارن از خودشون، عدسه زدی مثلا این کار باطل شد، نمیدونم بادگلو کردی فلان عم درست شد، اینا باید چیزی باشه در دین ما گفته شده باشه، در دین، غیر او باطل. این حرفا غیر از او باطله. اون قوانینی که برای این عالم هست در قالب حلال و حرام برای ما گفته شده، و حلال و حرام هم چیزی نیست که عوض بشه، قانون این عالم عوض نمیشه که. به خاطر این پیامبر اکرم فرمود حلال و حرامی که من آوردم تا قیامت عوض شدنی نیست، چون قاعده این عالمه، ناموس این عالمه. شما آیین‌های شرک و بت پرستی رو که بخونی، اینا بت‌هایی داشتن برای خودشون، در مورد بیماری، در مورد جنگ، در مورد آذوقه، در مورد صناعت و مثلا کارهای صناعی، در مورد عبادات، برای هر کدوم یه بتی داشتن، برای هر کدوم یه بتی داشتن. بعدم آخر همه اینا هم یه بت بزرگ داشتن. اینا فکر کردن یه چیزایی شنیدن، اما فکر کردن از طرف خودشون درست کنن، یه چیزی درست کنیم، حالا که دست ما به فرشته ها نمیرسه، پس یه صورتی بتراشیم برای فلان فرشته، به این صورت محبت کنیم که اون فرشته از ما خوشش بیاد. فکر کردن مثلا میتونن پارتی بازی کنن، فکر کردن میتونن به این وسیله جلب رضایت کنن. همین ها فلسفه بت پرستی، فکر کردن با این کارا میتونن جلب رضایت کنن. از کی؟ از قوانین این عالم، فرشتگانی که مأمور در تحت امر الهی هست دل اینا رو به دست بیارن، اینا رو جلب خودشون کنن. بعد حالا آیه قرآن میفرماد که اینا بندگان ما هستن، بندگانی که به هیچ چیزی جز امر ما عمل نمی کنن. شما از کی می خواهی؟ توحید، یگانه پرستی. فرمود ما اگر لعب میخواستیم، لحو میخواستیم، از نزد خودمون اختیار میکردیم. این کن نافائلی، اگر ما کننده بودیم. خب حالا که این نظام عالم حقه، حالا که این نظام عالم بر اساس حق آفریده شده، شما انسان‌ها میایید باطل از نزد خودتون درست میکنید. چون یه بحثی داریم در ذیل این آیه بل نقذف بالحق على الباطل، که می افکنیم حق را بر باطل. حضرت علامه یه بحثی دارن اینجا که متاسفانه بر خلاف بحثای خودشونه. حالا نمیدونم چجور سهو القلم صورت گرفته بوده، به چه صورته، چرا چنین مطلبی گفتن ایشون، مطلبی که قابل خدشه است در مورد حق و نظام عالم. ایشون میفرماد هر موجود ناقص نسبت به کامل خودش، مثل بچه نسبت به انسان بالغ، جنین نسبت به مولود کامل، هسته درخت نسبت به درخت، ناقص نسبت به کامل به خاطر نقصانش دارای بطلانه، دارای باطله. لذا این نظام عالم تماماً مخلوطی از حق و باطل، غیر از حق متعال که حق کامله، حق مبینه. بعد خداوند حق رو می افکنه و باطل رو نابود میکنه. این خلاصه سخن حضرت علامه است، در حالی که میگم اصلا خود ایشون در جاهای دیگه نمیدونم چی شده که اینجا چنین چیزی گفتن. و اون اینه که اصلا باطل در نظام عالم راه نداره. مگه نمیفرماد و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما باطلا، ما آسمان و زمین رو به باطل نیافریدیم، یعنی باطل راه نداره. ما خلقنا السماوات والارض الا بالحق، ما آسمان و زمین رو نیافریدیم مگر به حق. در متن نظام عالم باطل راه نداره. خوب دقت کنید، در نظام عالم، در متن خارج باطل راه نداره. پس جایگاه باطل کجاست تو این عالم؟ جایگاه باطل در این عالم عقیده و ذهن انسانه. جایگاه باطل در این عالم عقیده و ذهن انسانه. شما یه بت رو در نظر بگیرید، این بت باطله. چیش باطله؟ آیا این بت یه سنگه؟ این باطله؟ نه، این به عنوان سنگ بودن حقه. اینی که طرف تو ذهنش برای این اثر قائله، سلطان قائله، او باطله. یعنی اون عقیده انسانه که باطله، متن نظام عالم که بطلان درش نیست. یه انسانی رو حضرت مسیح رو خدا میدونن، آیا حضرت مسیح باطله؟ سبحان الله، جزء انبیاء الهیه. اون عقیده‌ای که میگه حضرت عیسی خداست باطله. بطلان در جایگاهش اعتقاد انسانیه، بطلان جایگاهش اعتقاد انسانی، و بر اساس این اعتقاد گاهی وقت انسان عمل به باطل انجام میده، فعلی که از انسان سر میزنه، عملی میکنه در خلاف اون راستای نظام عالم. خب لذا میفرماد آیه قرآن بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه فاذا هو زاهق، آخرش میفرماد ولکم الویل مما تصفون، وای بر شما از آنچه که وصف میکنید، یعنی این باطل مال وصف شماست، این باطل مال اعتقاد شماست، نه مال نظام عالم. در نظام عالم باطل نیست که اصلا. بعد در مورد این بل نقذف و بالحق علی الباطل، علامه طباطبایی میفرماند، حالا ترجمهش به این صورته که ما حق را می افکنیم، نقذف یعنی قذف یعنی انداختن، حق را می افکنیم علی الباطل بر روی باطل، فیدمغه پس نابود میکند باطل را، فاذا هو ظاهر، ظاهر یعنی نابود شونده، میگه وقتش که میاد حق میاد باطل رو نابود میکنه، جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. اما این بحثی که گفتیم دقت کنید میبینید همینه، ببینید فیدمغه درسته به معنی نابود کردنه، اما فیدمغه لغت در ریشه لغت به چه معناست؟ در مجمع البیان میفرماد یدمغه سر را جوری بشه کاف کسی، سر کسی رو که مغزش نمایان بشه. دماغ شنیدی چیما؟ دماغ، دماغ یعنی چی؟ یعنی مغز. قدیمی ها میگفتن دماغ چاقه. یکی از این خارجی ها که آمده بوده ایران مینویسه که ایرانی ها که به هم میرسن میخوان احوال پرسی کنن میگن که بینید کلفته، به زبون خودشون بینید کلفته، دماغ چاقه. فکر یعنی این چاق یعنی آماده، یه واقع یه قلیون چاق کن یعنی آماده کن، این گوسفند چاق شده یعنی آماده شده. حالا دماغ به معنی بینی نیست، به معنی مغزه دماغ. خب این فیدمغه از همون دماغه، میگه سر کسی رو جوری بشکافی که مغزش نمایان بشه. حالا با این اطلاع آیه رو بخونیم، بل نقذف و بالحق علی الباطل، حق رو بر باطل می افکنیم، فیدمغه یعنی باطل را می شکافد، مغزش نمایان می شود. باطل چیه؟ باطل همون حقیه که یلبسون الحق علی الباطل، لباس حق می پوشن بر لباس باطل می پوشن بر حق، بر یک حقیقتی لباس باطل می پوشد. این بت به عنوان سنگ حقه، اما لباس الوهیت پوشیدن بهش. عیسی مسیح به عنوان پیامبر خدا حقه، لباس باطل پوشیدن بهش. حق که میاد باطل رو می شکافد و حق رو نمایان می کنه. می بینی ای بابا اینم بنده خدا بود، این سنگ هم ملک خداست، اصلا جز خدا در عالم نیست، لا اله الا الله. فاذا هو زاهق، میبینی زاهق اسم فاعله، اسم فاعل به زمان حال دلالت میکنه، به زمان حال، مثل کاتب یعنی چی؟ نویسنده، به زمان حال داره، الان داره مینویسه، الان کاتبه، داره کتابت میکنه. زاهقم یعنی از بین رونده، همین الان باطل زهوقه، نابوده، نه اینکه الان ثبات داره، همین الان باطله، همین الان زاهقه، نابوده. منتها وقتی جمال حق نمایان میشه طرف میبینه که ای بابا ان الباطل کان زهوقا، اصلا از قبلم چنین چیزی نبوده، از قبلم چنین چیزی نبوده، چنین الوهیت و سلطانی برای این سنگ و چوب نبوده، یا این عقیده باطل از قبلم باطل بوده، این عقیده باطلم از قبل باطل بوده. آقا خرگوش نیارید تو خونتون، خرگوش شومه. اگر این چنین چیزی بود دین ما به ما میگفت. حالا روایت داریم خونه ای که سگ در او باشد فرشته نازل نمیشود، خونه ای که سگ توش باشه فرشته نمیاد اونجا، حتی عکس سگ، مجسمه سگ. آقا لاک پوش نیارید تو خونتون، شومه. اینا رو از کجا، از کدوم مستند میگیم؟ اینا باطلیه که این خاله پیرزن ها مخصوصا خیلی دنبال این چیزها هستن، یک آیاتی نازل میکنن که هر عاقلی متحیر میشه که اصلا این از کجا در آمده. ان الباطل کان، بینه بابا از قبل هم اینجوری نبوده. حالا یه حادثه ای، مثلا طرف خرگوش میاره خونش، خدا نکنه بچهش دماغش خونی بشه، گفتم خرگوش بیاری اتفاق میفته، پدر بزرگش مثلا 90 سالش میمیره، خرگوش آوردی پدر بزرگت مرد، بفرما. اینا ارتباطات اینجوری دیگه برقرار میکنن. حالا یه سالم مثلا از آوردن خرگوش میگذره، طرف میفته پاش پیچ میخوره، خرگوش آوردی افتاد پات پیچ خورد. خب پس حق وقتی میاد چه میکنه؟ حق وقتی میاد اون لباس باطل رو دور میندازه و ما میبینیم جز حق هیچ نیست. و لکم الویل مما تصفون، وای به حال شما از آن چه که وصف میکردید، وای به حال شما از اون عقایدی که داشتید، اعتقاد باطلی که داشتید. ویلا در نظام عالم که جز حق نیست. بعد دنبالش میفهمم و لهو من فی السماوات و الارض، اون که در آن که در آسمان و زمین است از آن اوست. اینا چیزی جدایی از خدا نیستن که شما سبقه خدایی بخواید به اینا بدید. اون وجود حضرت حق که همه اشیا رو فرا گرفته، چیزی از حیطه او به در نیست که بخواید او رو در مقابل خدا قرار بدید. بعد اینجا حالا آیات میاد در نفی شرک، در نفی شرک مثال استدلالات شیرینی میکنه قرآن که خیلی از مفسرین متاسفانه اصلا راهو کج رفتن، اصلا متوجه نشدن آیه چی میخواد بگه. از بزرگان اشاعره و معتزله و اهل تسنن و اینها، مفسران بزرگ ها، متوجه نشده بابا آیه چی میخواد بگه به تو، چی میخواد بفهمونه. و لهو من فس، میگه اون که در آسمان و زمین است از آن اوست، ملک خداونده. حالا چه فرشته باشه، چه پیغمبر باشه، چه انسان باشه، اینا جلوه او هستن، نه اینکه در مقابل خدا باشن، اینا جلوات او هستن. یا آقایی میفرمود من قرآن که میخوندم سوره توحید قل هو الله احد، الله الصمد. لم یلد، خدا نمی زاید. و لم یولد، زایده نشده است. و لم یکن له کفوا احد، برای او همسر و همتایی نیست. گفتم، میگه پیش خودم گفتم آخه یعنی چی؟ معلومه خدا بچه نمیزاد، معلومه کسی خدا رو نزاییده. میگه خیلی برام سوال بود که اصلا این سوره توحید برای چی گفته شده. میگه تا اینکه یه سفر رفتم هند، حالا دیگه 72 ملت هند دیگه، میگه یه عده‌ای رو میدیدم یه آقایی رو میپرستن، خدا میدونن او رو. میگه گفتم آقا این که زن و بچه داره آخه. گفتن باشه خداست، با این که آدم مثل تو هم میخوره میخوره، با این خداست. میگه اونجا قدر سوره توحید رو فهمیدن. بابا این معارف رو اگه ما فهمیدیم، اگه سوره توحید نبود خب ما هم نمیفهمیدیم که اصلا خدا یعنی. میگه میشه بچه بزاد؟ بچه زاییده مال انسانه. هر کی که بچه میزاد بس خدا نیست، هر کی قضا میخوره خدا نیست، هر کی میخوابد خدا نیست. لا، حالا تا اون رسیدن به توحید ناب خیلی حرفه، ولی لااقل یه سری صفات سلبی رو انسان متوجه میشه که خدا نمیزاید، خدا زاییده نشده، همتایی برای اون نیست، همتایی برای او نیست. عیسی مسیح براش همتا هست، حضرت مریم براش همتا هست، اما خداوند چنین صفتی داره که همتایی نداره. که حالا بحث شرک بیاد اینجا، بحث از من فرمود، هر که در آسمان و زمین است از آن خداست، ملک خداست. اون انسان ها یا اون کسان یا افرادی رو که شما جز خدا میپندارید اونا ملک خدا هستن. که بعد حالا اون وقت نفی شرک میرسیم در آیات بعدی، و در صفات اولیاء الله هم اینجا اشاراتی میشه، چون خیلی از مردم اولیاء رو به عنوان خدا میپرستن، مثل حضرت عیسی رو، مثل امیرالمؤمنین رو، چون ادهی هم علی اللهی نصیری هم دیگه، که قرآن اینها رو نفی میکنه، میگه خداوند منزه از اینهاست، اینها ملک خدایان خودشون. حالا تا جلسه بعد هم که باز انشالله فردا شب هیئت برقرار میشه دیگه، شب 23 بود، خداوندا به حق قرآن عظیمت ما رو در فهم آیات کتابت یاری بفرما، قلوب ما ظرف معارف قرآن و انوار ولایت قرار بده. خدایا ما رو جزء پیروان قرآن و اطرت قرار بده. خداوندا فرج امام زمان ما برسان، رهبر عزیزمون در پناه خودت محافظت بفرما، شر دشمنان داخلی و خارجی رو به خودشون برگردان، جهت شفای مرزات، برآورده شدن حاجات، آمرزش گناهان اجماعاً